از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی.
پیروان قدیر در ایام خلافت ابوبکر از جمله کارهایی که انجام دادن، ما معتقدیم کاندید کردن امام علی علیه السلام برای بیعت است. بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله، مسلمانان سه دسته شدند، اهل مدینه سه قسمت شدند. عده‌ای برای خلافت و جانشینی پیغمبر سعد بن عباده را کاندید کردند، انصار او را به عنوان کاندید معرفی کردند، مهاجرین ابوبکر رو به عنوان کاندید معرفی کردند، بنی هاشم و طرفداران امیرالمؤمنین و پیروان قدیر به دنبال امیرالمؤمنین بودند و او رو امام میدونستند و او رو خلیفه میدونستند، او رو کاندید کردند. این یکی از اقدامات اونها بود. شیعیان امیرالمؤمنین بعد از وفات پیغمبر به دنبال امیرالمؤمنین بودند و او رو به عنوان خلیفه معین کردند. دو، تحسن شیعیان در خانه فاطمه زهرا. در اون آشوبی که پیدا شد، وضعیت و خلأ جانشینی پیغمبر که مشاهده کردن، شیعیان آمدن وقتی دیدن کار تمام شده است در سقیفه، آمدن تحسن کردن در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیه السلام تا ببینن امیرالمؤمنین چه میکند. به عنوان اعتراض در اونجا تحسن کردن. مسعودی در حوادث وفات پیامبر نقل میکند: ان الامام علیان اقام و من معه من شیعته فی منزله بعد ان تمت البیعه لابی بکر. بعد از اینکه بیعت با ابوبکر تمام شد، امام علی علیه السلام آمدن در خانه خودشون اقامت کردن و عده از شیعیانشون تحسن کردن در اونجا. و این تعبیر از عمر ابن الخطاب هم رسیده، اونطور که در مسند احمد، تاریخ طبری و دیگر جاها آمده که او میگد: انه کان من خبرنا، خبری که به ما رسید، حین توفی الله نبیه، بعد از وفات پیغمبر، اینکه علی و زبیر و من معهما و کسانی که با اونها بودن، تخلفوا عنا فی بیت فاطمه. یکی دیگر از اقداماتی بود که اونها کردن، موضع گیری در دفاع از ولایت و انتقاد از نسب خلیفه غیر از امیرالمؤمنین. وفاداران به قدیر، صحابه بعد از وفات پیغمبر آمدند به دفاع از امیرالمؤمنین، به دفاع از ولایت او و انتقاد از دیگران، سخنرانی کردند. چهار، اقدام چهارمی که کردند سکوت معنادار بود. وقتی دیدن که امیرالمؤمنین دیگه قرار نیست دست به شمشیر ببرد، اقدام عملی کند، مصلحت نبود بر نظام اسلامی. در نظام اسلامی از طرفی و الناس حدیث و عهد بالاسلام، مردم تازه مسلمان، از طرفی دشمنان لشکر روم در کنار مرزهای اسلامی ده ها هزار نفر مترصدن آشوب داخلی بشد، از طرفی منافقین ستون پنجم دشمن در کمین بودن، از جهت دیگر یهود بنی قریظه بنی النضیر گرس تبعید شده بودن، از مدینه دور شده بودن اما در کمین بودن که اختلافی بشه دوباره بازگردن. خب تو این موقعیت حساس، مردم تازه مسلمان، بخواد امیرالمؤمنین فشار بیارد. عرض کردم منطق شیعه و امامان شیعه برای این است که مردم باید توجیه بشن، مردم باید خودشون بخوان، وعی علمی پیدا کنن، شعور پیدا کنن و حق رو بطلبند. لذا امیرالمؤمنین کارش فقط ابلاغ بود، گفت، رفت شبانه در خانه مهاجرون و انصار خودش رو معرفی کرد، تذکر داد حق مخفی نماند، گفته شود، چراغی باشد روشن، حالا هر کسی خواست انتخاب بکند، کرد نکرد بر ضرر خودش، لیه لکه من حلک ام بینه و یه یا من حی ام بینه. اما امیر المؤمنین چون به فکر مصالح کلی اسلام است، لذا کلیت اسلام رو در نظر داشت، حافظ کل بود. حالا میونه اگر حق ازش گرفته شد، حالا اسلام رو بتواند دنبال کند، زنده نگه بدارد، تذکر بدهد. یکی دیگر از کارهایی که انجام دادن مخالفت عملی بود. پس اقدام چهارم سکوت معنادار بود، سکوت کردن اما سکوت معنادار به این معنا که ما اگر ساکت شدیم به خاطر حفظ مساله اسلامی است، نه به خاطر تأیید این نظام است. ما چیزی را در رأس می دانیم، لذا سکوت کردیم. پنج، مخالفت عملی. شما نگاه کنید قصه مالک ابن نویره، او منکر زکات نبود که خالد ابن ولید این طور باش برخورد کرد، آخرش او رو گردن زد و با همسرش هم در همون شب زنا کرد. او منکر نبود تا بگن مرتد شده است، پس زنش هم به غنیمت گرفته شده و به اسارت گرفته شده. نه، او مسلمان بود. از مجموعه روایات استفاده میشه او معتقد به ولایت امیرالمؤمنین بود. گفت من به شما نمیدم. آمدن متهمش کردن به ارتداد و او رو بی جهت کشتنش. مخالفت عملی. قصه هجرت بلال هم همین طور است. بلال چون که مؤذن پیغمبر بود به فکر افتاد اگر در مدینه بماند اینها از او خواهند خواست که براشون اذان بگوید، مؤذن پیغمبر مؤذن اونها بشود. ما اینکه میدید گویا این ممکنه جنبه تأییدی باشد بر اونها، آمد حرکت کرد به شام. در اونجا مون. فقط یه قصه ای دارد که یه موقع پیغمبر رو خواب دید. بعد از اینکه خواب دید به این مضمون که رسول خدا بهش فرمود ای بلال از مدینه ما رفتی، پاشد سریع آمد مدینه برای زیارت قبر پیغمبر رو که یه اذانی هم اونجا گفت که قصه زیارت پیغمبر. این وهابی ها که میگن شد رحال جایز نیست، بلال شد رحال کرد، بار سفر بست برای خصوص زیارت قبر پیغمبر و نماز خوندن در مسجد. دیگری ششم، ششمین کاری که انجام دادن مبارزه منفی است. فاطمه زهرا مبارزه منفی کرد با مخالفان خودش. به نقل بخاری فقذبت علی ابی بکر و هجرته فلم تکلمه حتی توفیت. قهر کرد در قصه فدک با خلیفه اول، وصیت کرد به دفن شبانه که باز در صحیح بخاری آمده. چرا؟ کراهت مگر نداره که شبانه دفن شود انسان؟ روز باید دفن بشود، تشییع جنازه روز بشود، چرا وصیت کند؟ مگر مستحب نیست که اعلان عمومی بشد مردم جمع بشوند؟ چرا فاطمه زهرا این کارو کرد؟ هدفی دارد، میخواد عملا مخالفت خودش رو با این نظام ابراز کند که من تا لحظه‌ای که از دار دنیا رفتم از اینها راضی نبودم و بعد از مرگم هم از اونها راضی نخواهم بود. فاطمه زهرا شیعه علی مرتضی است. اینطور نیست که بعضی هم میگن من مات ولم یکن فی اونقهی بیعت و احد، فاطمه زهرا بیعت نکرد با ابوبکر. دیگه تو بخاری هم دارد بیعت نکرد. با اگه با او بیعت نکرد، او هم میدونست این روایات باید بیعت بشه با امام، اما کدوم امام؟ امام به حق، یعنی امیرالمؤمنین. و اما در زمان عمر ابن الخطاب دیگه عصر تثبیت است. شیعیان در زمان خلافت خلیفه اول تو این چند سال هر چی دونستن اقدام کردن، بلکه مسیر رو برگردونن که نشد، لااقل معرفی کردن امیرالمؤمنین و حجت رو تمام کردن، حق رو توضیح دادن. اما دیگه خلیفه اول عصر رو تثبیت کرد، مسئله رو آرام کرد، زمینه فراهم شد برای خلیفه دوم. دیگه در زمان خلافت عمر ابن الخطاب حدود 10 سال کمتر و بیشتر دیگه عصر تثبیت بود. شیعیان نتوانستن کاری بکنن، اقدامی انجام بدن. این امر گذشت تا زمان عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان به خاطر مشکلاتی که پیدا شد در زمانش از جانب خود او، حیف و میل بیت المال، مناصبی که بدون قابلیت ها برای اقوامش میداد، نصیحتش کردن گوش نکرد، لذا قیام شد. مخصوصا مردم مصر هرچی اعتراض کردن برای از طرف اونها که این نمایندت چنین میکند چنان میکند که از اقوام خودش بود، گوش نکرد گوش نکرد. آمدن مدینه، مردم مدینه هم که ناراضی بودن، عده ایشون، شورشی شد، فتنه ای شد، نزاعی شد، آخرش به قتل رسید. در اینجا ما عده رو میبینیم از شیعیان از منتقدانن. من جمله شما نگاه کنید ابوذر چرا تبعید میشود؟ تو مدینه انتقاد میکند از سیاست های عثمان، انتقاد دارد از تقسیم بیت المال ناعادلانه، انتقاد دارد. لذا ابن ابی الحدید میگه ان الذي عليه اكثر ارباب السير و علماء الاخبار یعنی دیدگاه اکثر ارباب سیره نویسان و علمای اخبار این است که عثمان نفع ابوذر، تبعید کرد ابوذر رو اولا الی شام. شام ساکت نشست، سکوت نکرد. ثم استقدمه الی المدینه، از او درخواست کرد که باید برگردی مدینه. لما شکا منه معاویه، معاویه شکوه کرد که این که در اینجا هست سکوت نکرده، اگه میخوای شام بماند خلاصه اینو برش کردون. ثم نفاه من المدینه، دوباره از مدینه تبعیدش کرد به ربزه. لما عمل بالمدینه ما کان یعمل بالشام، تو مدینه دوباره شروع به انتقاد کرد ابوذری که از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. بلاذری میگد مقداد ابن عمرو، عمار ابن یاسر، طلحه و زبیر با تعداد دیگری از اصحاب رسول خدا به عثمان نامه نوشتند، او رو به نکاتی تذکر دادن، او رو از خدا ترساندن، در ضمن تهدید کردند که اگر به تذکراتشون گوش ندهن اقدام عملی خواهند کرد. نامه رو عمار میاره پیش عثمان، اینا از شیعیان امیرالمؤمنین. به مجرد اینکه صدر نامه برای او خوانده میشه، عثمان با غضب به او میگه آیا تو از بین دوستانت جرأت نامه خوندن نامه کردی بر من؟ علی حالین شیعیان که دارد که حالا چگونه باش برخورد کرد، گفت من ناصح ترین مردمم نسبت به تو. عثمان در جواب گفت اون نقدی که بلاذری دارد، دروغ میگی ای فرزند سمیه. عمار گفت به خدا سوگن من پسر سمیه و فرزند یاسرم. سپس عثمان به غلامش دستور داد که دست بای او رو بشکنن. آنگاه با دو پایش در حالی که در کفش بود شروع به لگد زدن به عمار کرد که بر او فتق عارض شد.